أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رواياتي بود که استدلال شده بود به اونها بر حجیت خبر ثقه که به سه طائفه تقسیم شد. طائفه اول در مورد تعارض خبرین بود، طائفه دوم ارجاع به روات مشخصی بود، طائفه سوم کبرای حجیت خبر ثقه را مطرح کرد. رسیدیم به روایت پنجم از این طائفه سوم که توقیع اسحاق بن یعقوب بود که ما راجع به سندش بحث کردیم، اما راجع به دلالتش گفته میشه که در این توقیع فرموده است که اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. ارجاع به روات حدیث مشعر به این است که از حیث این که روات حدیث هستند ما گفتیم به اونها رجوع کنید، یعنی رجوع به روایات اینها که مربوط میشه به حجیت خبر ثقه. اشکال این بیان اینه که سوال در این روایت ذکر نشده. تعبیر که میکنه میگه که سألت فیه عن مسائل اشکلت علی فوردت توقیع به خط مولانا صاحب زمان علیه السلام، اما ما سألت عنه. اشاره اجمالیه میکنه به سوالها، اما الحوادث الواقع، حالا در سوال از چه مطلبی مربوط به حوادث واقعه سوال شد معلوم نیست. آیا اسحاق بن یعقوب در سوالش آمد گفت که ولایت در حوادث واقعه، یعنی امور عامه که رخ میدهد، با کیست؟ امام فرمود ولایت عامه با روات حدیث هست، یعنی با فقها هست که مربوط میشه به ولایت فقیه، یا نه سوال از حوادث واقعی بود که حکمش معلوم نیست. برای فهم حکمش سوال کرد که چه باید بکنن، میشه بحث از حجیت فتوا. یا سوال از این بود که به چه خبری عمل بشود، میشه سوال از حجیت خبر. ولذا ما نمیتونیم تعیین کنیم که این جواب امام مربوط به ولایت فقیه یا حجیت فتوای فقیه یا حجیت خبر روات هست، بلکه گفته میشه که چون اسحاق ابن یعقوب یک فرد بسیار معمولی بوده، امام عرفیت نداره که او رو ارجاع بده به روایات. اینکه شیخ انصاری فرموده که اسحاق ابن یعقوب از اجلاء بوده، از کجا این مطلب رو ما بفهمیم؟ از سوالهایی که کرده؟ سوال میکنه از حکم فقها، سوال میکنه راجع به کسی که میگوید امام حسین علیه السلام کشته نشده است. این سوال های سطح پایین کاشف از جلالت قدر اسحاق ابن یعقوبه، یا کاشف از این است که اسحاق ابن یعقوب یک فرد بسیار متعارفی بوده است و لذا ارجاع همچو شخصی به روایات عرفیت نداره، او رو ارجاع باید بدن به فتوای فقها، بگن برو تقلید کن از فقها، نه اینکه بگن برو رجوع کن به روایات، این روایات حجته. پس عمده در این طائفه سوم همون صحیحه همیری هست. خب میتونید شما ضمیمه کنید به این صحیحه همیری که به نظر ما قطعی و صدور بود، روایت ابن جهم را، روایت حارث ابن مغیره را، اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه فموسعون علی، یا این روایت مرسلهی که شیخ طوسی در عده نقل میکنه که امام صادق علیه السلام فرمود اذا نزلت بکم حادثتون لا تجدون حکمها فیما روی انا فانظروا الى ما رواه عن علی علیه السلام. عده جلد یک صفحه 149. خب این نشون میده که خبر واحد حجته. بعیده که بگن خبر عامی ولو ثقه نباشد حجته، ولی خبر امامی عهد یا امامی ثقه حجت نیست. این که خیلی بعیده، بلکه ما استظهارمونه که انظروا الى ما رواه عن علی، مقصود اون روایتی است که ثقات از عامه نقل میکنن از علی علیه السلام. وقت ثقه عامی خبرش حجت، ثقه امامی خبرش حجت نیست، اینها عرفیت نداره. و همینطور راجع به کتب ابن فضال بود که خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا، این هم مؤیده، ولو هر کدام به تنهایی جواب دارد. خذوا ما رووا ممکن است بخواهد بگوید انحراف اعتقادی اینها مانع از اخذ به حدیث اینها نیست، اما شرط اخذ به حدیث چیست آن را بیان نکند، یا از این حیث که این سندش ضعیف است ما با آن اعتماد نمی کنیم، یا اگر با آن اعتماد کنیم میشه اعتماد به خبر واحد برای اثبات حجیت خبر واحد. اینها همه اشکالش وارده، اما مجموع اینها میتونه قطع آور باشه و این که ما دلیل بر حجیت خبر ثقه داریم. روایاتی رو مطرح میکنن دیگه اونها رو نمیشه بهشون استدلال کرد، مثلا به این روایت مرسله از امام صادق علیه السلام بعضی ها استدلال میکنن، حدیثون تأخذه من صادقن خیر من الدنیا و ما فیها، میگن پس معلوم میشه حدیث شخص راستگو معتبر هست. آقا اصلا معلوم نیست این صادق یعنی ثقه، شاید این صادق یعنی صادق به قول مطلق و کونو مع صادقین، صادق یعنی امام معصوم. حدیث فی حلال و حرام تأخذه من صادق یعنی من معصوم خیر من الدنیا و ما فیها، ربطی به خبر ثقه نداره. یا روایت مفضل ابن عمر، من دان الله بغیر سماع من صادق الزمه الله تیه یوم القیامه، اینم به نظر ما مراد از صادق ثقه نیست، امام معصومه. من دان الله بغیر سماع من صادق یعنی من معصوم من امام الزمه الله تیه یوم القیامه. و همینطور روایاتی که راجع به ترغیب به نوشتن احادیث و پخش آن در شیعه هست، یا راجع به حفظ کتاب‌های روایی هست، یا راجع به جواز نقل به معنا هست، اینا ربطی به حجیت خبر ثقه نداره. شاید اینا از این باب بود، مقدمه حصول وثوق بود به صدور برخی از احادیث از امام علیه السلام. و عجیب، شیخ بهایی میگه که من حفظ علی امتی 40 حدیثا و اسه الله فقیها عالما یوم القیامه، دلالتش بر حجیت خبر ثقه از آیه نفر کمتر نیست. اینو ایشون در از ایشون نقل شده در فوائد، در فرائد الاصول جلد 1 صفحه 131. آقا این عجیبه. آقا من حفظ علی امتی 40 حدیثا ترغیب میکنه که شما حفظ کنید حدیث را، 40 حدیث را برای نقل به مردم، اما اینکه مطلقا حجت است نقل شما یا مقدمه حصول وثوق و اطمینان است برای مردم، اینو که دیگه بیان نمیکنه که. اون وقت من حفظ علی امتیه یا من حفظ من امتی، اینم مورد اختلاف نقله. اگه من حفظ من امتی باشه که اصلا روشنه که دلالت نمیکنه بر حجیت خبر. میگه از بین امت من هر کس 40 حدیث حفظ کنه روز قیامت خدا اون رو فقیه برمی انگیزانه. چه ربطی داره به نقل به دیگران؟ حالا من حفظ علی امتی توش نقل به دیگران هم هست، اونم دلالت بر حجیت خبر ولو مفید وثوق نباشد نمی کنه. نتیجه می گیریم ادعای تواتر اجمالی برای اثبات حجیت خبر ادعای درستی نیست. بله صاحب وسائل ادعا میکنه، شیخ انصاری ادعا میکنه، صاحب کفایه، محقق ناینی، همه اینا ادعا کردن، ولی درست نیست. کدوم تواتر اجمالی آقا؟ اکثر این روایات اجنبی بود از دلالت بر حجیت خبر ثقه یا خبر عادل. بله اگر مرادتون اینه که مرجح کیفی داشت برخی از این روایات مثل صحیح امیری که ما قطع به صدور آن پیدا می کردیم، ما این رو قبول داریم، اما اصطلاح تواتر اجمالی درست نیست. جالب اینه محقق ناینی بعد از اینکه اثبات کرده تواتر اجمالی رو، در این حال انقلتم می زنه، میگه که تواتر اجمالی که قطع آور نیست. تواتر اجمالی این است که ما بدون اینکه اشتراک لفظی باشد بین چند خبر و یا اشتراک معنوی باشد که مدلول مطابقی یا مدلول تضمنی یا مدلول التزامی عرفی چند خبر یکی باشد که می شود تواتر معنوی، صرفاً علم اجمالی داریم به صدور یکی از این 100 خبر مثلا، بدون اینکه اینها اشتراک لفظی بینشون باشه یا اشتراک معنوی. اینا اسمشو میذارن تواتر اجمالی. البته ممکنه در یک مصداقی با هم جمع بشن، مثل اینکه یک خبر میگه که خبر عادل حجته، یک خبر میگه خبر ثقه حجته. خب در مورد خبری که هم خبر عادل هم خبر ثقه منطبق میشن، ولی مفهوم این دو خبر که یکی میگه خبر العادله حجه، یکی میگه خبر الثقه حجتون، هیچ اشتراکی ندارد. مدلول تضمنی هم ندارد، چون در عادل که مفهوم عادل که مرکب نیست که. آقا مصداقا خبر عادل و خبر ثقه در خبر زرار متحده، مفهومن که متحد نیست این دو بیان، که یکی میگه خبر عادل حجت است، یکی میگه خبر شخصی که متحرز از کذب است حجت است. به این میگن تواتر اجمالی. محقق نائب فرموده ولی چه کنیم، متاسفانه به شما باید بگوییم که تواتر اجمالی قطع آور نیست. جناب محقق نائینی، اگه تواتر اجمالی قطع آور نیست، تواتر لفظی هم قطع آور نیست. شما تحت تاثیر فلاسفه قرار گرفتی، اونا معتقدن که باید به حدی برسد که اشتراک باشد بین چند خبر که یمتن و تواتهم علی الکذب عادتن. وقتی اتحاد و اشتراکی در مضمون این صد خبر نیست و ارتباطی با هم ندارد، ممکن است همه اینها دروغ باشد. آقا، احتمال اینکه این صد خبر همه اش دروغ باشد اونقدر ضعیف است که از نظر روانی میشه صفر. بله، ریاضی حساب میکنید، هیچ وقت حساب احتمالات به حد صفر نمیرسه. احتمال راست بودن خبر الف 1/2. اما این که احتمال دروغ بودنش هم 1/2. خبر دوم که میاد، احتمال دروغ بودن هر دو میشه 1/4. احتمال راست بودن هر دو هم میشه 1/4. احتمال راست بودن اولی و دروغ بودن دومی هم 1/4. احتمال عکسش هم 1/4. خبر سوم میاد، اون 4 احتمال ضرب میشه در 2 احتمال که این خبر سوم دروغ است یا راست است، میشه اون 4 احتمال ضرب در این 2 احتمال چند احتمال؟ 8 احتمال. خب احتمال این که هر 3 خبر دروغ باشد میشه 1/8. خبر چهارم که میاد، اون 8 احتمال ضرب میشه در 2 احتمال راجع به این خبر چهارم که راست است یا دروغ است، 8 ضرب در 2 میشه چقدر؟ 16 احتمال. احتمال این که هر 4 خبر دروغ باشد میشه 1/16. خبر پنجم میاد، اون 16 احتمال با احتمال راست بودن یا دروغ بودن خبر پنجم که جمع میشه، 16 ضرب در 2 میشه 32. احتمال کذب هر 5 خبر میشه 1/32. هی این احتمال ضعیف میشود، ضعیف میشود تا نابود میشود از نظر روانی، ولی برهانی ما نداریم که احتمال کذب جمعی بگو ممتنع است. بله، از نظر ریاضی احتمالش ممکن است بشه 1/500 و مثلا کذا احتمال، ولی صفر نمیشود. ولی از نظر روانی دیگر ما احتمال نمیدهیم کذب جمعی را. این دلیل بر این است که تواتر علم آورد. چه فرق میکنه تواتر اجمالی باشه یا تواتر معنوی باشه یا تواتر لفظی باشه؟ اگر شما میگید از نظر ریاضی صفر نمیشود احتمال کذب جمعی، خب در تواتر لفظی هم همین اشکال هست، در تواتر معنوی هم همین اشکال هست. مرحوم آقای خویی راجع به فرمایش صاحب کفایه که فرمود قدر متیقن از این اخبار حجیت خبر عادل هست که ثقه هم باشد، بعد ما میگردیم یک خبر عادل ثقه پیدا میکنیم که به یک خبر و مطلق ثقته حجتون. مرحوم آلخویی فرموده میدونید مقصود ایشون کدوم خبره؟ ما صحیح همیری رو گفتیم، ولی آلخویی فرموده است که نه، روایت هر سبت خدمت عبدالعزیز محتدیه که میگه افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهم آل مدینی قال نعم. از این خبر عادل کشف میکنیم که مطلق خبر ثقه حجته. در بحوث گفتن که استاد سند این روایت ضعیفه، کجا این روایت خبر عادله تا بعد بگید این خبر عادل دلیل است بر حجیت خبر مطلق ثقه. این هم عطف کنید به بعضی از اسکالات رجالی در بحوث. آقا این خبر رو کشی از محمد ابن مسعود عیاشی، صاحب تفسیر عیاشی، از محمد ابن نصیر که محمد ابن نصیر کشی است که شیخ در رجال میگه کان ثقتن جلیل القدر کثیر العلم نقل میکنه، محمد ابن نصیر هم از محمد ابن عیسی یقطینی نقل میکنه که بعیده که صد بگه ضعیفون، چون بحث شد گفتیم قطعا او امامی عدل است. محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی از عبدالعزیز ابن مهتدی نقل میکنه که فضل ابن شازان گفته کان خیر قمی رأیته، و همینطور از حسن ابن علی ابن یقطین نقل میکنه. پس کجا سندش ضعیف است؟ اشکال سندی نکنید، اشکال دلالی بکنید، بگید جناب آقای خویی اولا شاید عبدالعزیز ابن مهتدی جزء عوام بود، بله خیر قمی رأیتو بود، اما مگر حتما باید خیر قمی رأیتو علامه دهر باشد؟ شاید عوام بود و میخواست تقلید کنه از یونس، آمد از امام سوال کرد اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و انهم آل مدینی، امام فرمود بله. روشن نیست که مربوط به حجیت خبر ثقه باشه. ثانیا برفرض راجع به خبر ثقه باشه، کبرای حجیت خبر ثقه فهمیده نمیشه که. اونی که مورد شک است سوال می شود، سایر شرایط سوال نمی شود. شما الان بپرسید که آقا زید قرائتش صحیحه اصلی خلفه، هل زیدون صحیح القرائه اصلی خلفه، بگن نعم. نفی میکنه که مرد بودن شرط امام جماعته؟ نفی میکنه عادل بودن شرط امام جماعته؟ نه، چون اون که مورد شک شما بود سوال میکنید. یونس ابن عبدالرحمن که دیگه نه سنی بود نه منی بود، و منی کیه؟ گفت اون آخوند شیعهی که بدتر از سنیه، حرف اونا رو میزنه. خب یونس ابن عبدالرحمن نه سنی بود نه منی بود، سوال نداره بگیم افا یونس ابن عبدالرحمن شیعی یا اونی که مورد بحث بود که مشکل وساقت نداره، چون یه حرفایی راجع بهش میزنن، از اون سوال کرد. پس نشون نمیده که مطلق ثقه ولو امامی اثناعشری نباشد قولش حجت است. سوال از صغرا کرد، اونم سایر شرایط رو سوال نکرد چون مورد بحث نبود، و حکم خبر ثقه رو هم نگفت که اجمالا گفت آخذ عنهم آل مدینی. امامم بیان صغرا کرد که بله ثقه است، اما خبر ثقه شرط دیگری ندارد برای حجیت خبر. لازم نیست راوی او که ثقه است امامی هم باشد، لازم نیست که خبرش مفید وثوق نوعی باشد، لازم نیست خبرش مفید شخصی باشد، مفید وثوق شخصی باشد، اینا رو که دیگه در مقام بیان نبوده. آه حالا این روایت اینه، که هیچ دلالتی بر حجیت خبر مطلق ثقه نمی کنه. از این بحث گذشتیم. ممکنه عادل باشه ولی ثقه نباشه آقا. بله خوبم میشه. یک افرادی هستند بسیار متدین اما مورد اعتماد نیستن، چون خطی حرف میزنن، حاضر نیست بر خلاف خط فکری خودش مطلبی بگه. پشترش نمازم میخونیم، اما به خاطر خطیست حدیث رو توجیه میکنه، با توجیه ذکر میکنه. مثل اون چی که به صدوق نسبت دادن، ما نمیخوایم بگیم نسبت درسته، ولی علامه مجلسی در پاورقی بهار گفت صدوق آمده خبر کلینی را تبدیل کرده. تو خبر کافی که کلینی نقل میکنه است که حالا خبر مستلزم جبر است، ولی اونجا داره که خداوند منع کرد اهل معصیت را از این که بتوانند اطاعت کنن او را، تا این که این خارج با علم خدا مطابق در بیاید. این جبر دیگه. صدوق در توحید نقل میکنه از کلینی به همین سند به جای ولم و منعهم من قبول طاعته میگه ولم یمنعهم من قبول طاعته. خدا من نکرد اهل معصیت را از این که اطاعت کنن، خودشون بی توفیق بودن. چرا؟ برای اینکه صدوق میگه نمیشه که این حدیث جبر باشه. خب آقا نمیشه این حدیث جبر باشه، شاید حدیث صادر نشده. ایشون میگه نه، بالاخره سند خوبه، نمیشه بگیم این حدیث صادر نشده، پس حتما اینجور صادر شده. ما دیدیم افرادی را که عادلن، اما حالا یا ولایی شدیدن، اهل بیتی شدیدن، یا به نحوی دیگر عادل هست اما چون شدیدن ذوب است در اون خط فکری خودش، دیگه از قابل اعتماد بودن افتاده. پس یونس ابن عبدالرحمن اینجور مطرح بود، ولی میگفتن بعضی از دوستانش رو متهم میکرد، میگفتن هازا یونسیون. ابراهیم ابن هاشم از شاگردان یونس ابن عبدالرحمن بود، میگن مدت ها که اومد خم نمیگفت من شاگرد یونس ابن عبدالرحمنم تا نگن هازا یونسیون. خود جای خودش رو که محکم کرد، میخ اسلام رو کوبید در قوم، بعد یواش یواش گفت که ما شاگرد یونس ابن عبدالرحمنیم. اینجوری بوده. حالا جفسازی کردن علیه یونس ابن عبدالرحمن، من بحث در این نمی کنم، اما میخوام عرض کنم این جفسازی منشأ شبهه شده بود، میومدن سوال میکرد. نه خیر، اصلا او طرز تفکرش به این نوست که میگوید باید توجیه کنیم. بله من یاد کردم اتهام رو به صدوق من قبول ندارم، ولیکن مثال زدم از کلام مجلسی که در پاورقی بار میگه هازا یورس و سو از زنده به صدوق. من نمیگم این اشکال وارده، میگم کبرای این مطلب درسته که برخی، نه صدوق، صدوق اینطور نیست، چون حالا یه مورد اینجور شده اونم قابل توجیهه، برخی اینطورن. ما اینا رو دیدیم اونقدر ذوبن در یک فکری که اصلا میگن اگر ما به گونه‌ای سخن بگوییم که تضعیف اون فکر باشه خلاف شرع، فاسق میشیم. حالا یا ناقص نقل میکنن که اون ناقص نقل کردن هم خلاف وساقته چه بسا، یا گاهی نه اصلا مجبور میشه، شرایطی است که اگر سکوت کنه باز موجب تضعیف اعتقادات مردم میشه به نظر خودش. حالا اجازه بفرمایید. خب ولذا
میگه مورد اعتماد است یا مورد اعتماد نیست؟ آقا افیون اسم عبدالرحمن ثقتون مورد اعتماد شما است؟ اصلا گاهی فهم کج یک شخص باعث میشه او از مورد اعتماد بودن بیفته. مگه هر کسی که مورد اعتماد نیست باید فاسق باشه؟ باید متعرض از کذب نباشه؟ نه فاسق است، نه متعرض، نه اینکه متعرض از کذب هم هست، عادلون متعرضون عن الکذب، ولی اعوجاج فکرش به نظر دیگران مانع میشه از اینکه به او اعتماد کنن. میگن کج میفهمه، اصلا کج میفهمه. یکی از عوامل سلب اعتماد اینه که تجربه میکنن افراد رو، میگن کج میفهمه. آقای زنجانی میگن که من یک کسی بود که فوت کرده، باش که بحث میکردم به اون میگفتم فایده بحث با شما اینه که شما هر احتمالی رو تقویت کنی یقین پیدا میکنم که غیر عرفیه. خب این بحث راجع به روایات. اما وجه سوم، ابتدا آیات رو گفتیم بعد روایات رو، حالا وجه سوم تمسک به اجماعه. اجماع معنا بشه سیره عقلا، سیره متشرعه. آی خویی فرموده عمده دلیل بر حجیت خبر ثقه سیره عقلا و عمل متشرعه. چون ما یقین داریم که مؤمنین قطع پیدا نمی کرده به صدور این اخبار، اعتماد می کردن به اخبار ثقات، و اگر این عمل عقلا که در متشرعم به ما هم عقلا ادامه پیدا کرده بود، خلاف نظر شارع مقدس بود رد می کرد و قطعا رد نکرده. و این کاشف از امضا است. شما ببینید در قیاس حدود 500 تا حدیث داریم در رد از عمل به قیاس. اگر عمل به خبر واحد هم مثل عمل به قیاس بود، 500 تا نه، 5 تا خبر راده از عمل به خبر واحد صادر بشه از امام، در حالی که اینطور نشده. در تعلیقه مباحث الاصول گفتن انصاف اینه ما احراز بنا عقلا نمی کنیم بر عمل به خبر ثقه. درستم میگم، حتی خبر ثقه ای که مفید وثوق نوعی است در مقام عذر برای ما ثابت نیست. اگر روشن بشود برای مولا که من وثوق شخصی به صدق این خبر پیدا نکردم، ولی برای نوع عقلا وثوق آور است، نه اینکه من وسواس خناس هستم، نه خیر، متعارف ها مختلفن، من بطیع الوثوقم، حال یا مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه یا نه طبع بعضی ها اینجور است، ولو اینجور نیست که خبرهای ثقه مخالف واقع کم و بیش دیدن و مثل مارگزیده شدن، نه طبع بعضی ها این است که دیر باورند و بطیع الوثوق و الاطمینان هستند، وثوق پیدا نکردم. ثابت نیست که عقلا بگن اشکال ندارد، یک ثقه گفت شما به اعتماد به او کردی، معذوری اندنا، نه همچون چیزی ثابت نیست. آقا مولا فرزندشو گذاشت پیش شما، خب سرما خورده، دکتر میگه آسپرین بهش بدید، به یک ثقه گفتی برو آسپرین بیار بدم بهش، اونم یه قرصی آورد گفت بده بهش این آسپرینه، وثوق پیدا نکردی که این آسپرینه. احتمال عقلایی، احتمال عقلایی میدی که اشتباه کرده باشه این ثقه، این قرص آسپرین نباشه، قرص ضد حاملگی باشه. خب بگید چون نوع مردم وصول پیدا میکنن من عمل میکنم. این قرص رو دادی به این بچه بدبخت، این بچه اصلا اوضاعش به هم ریخته. مولا عتاب نمیکنه، بگی آقا نوع این اوغلا وسوع پیدا میکنن از این خبر دیگه. میگه نوع اوغلا وسوع پیدا میکنن معذورن، تو که وسوع پیدا نکردی چرا عمل کردی؟ من نمیگم این خبر منجز نیست، ممکنه منجز باشد، یعنی موجب وجوب احتیاط بشود در مواردی که قائم بر تکلیف است، اما اینجا قائم است بر چی؟ قائم است بر عذر. یعنی شما به جای اینکه خودت بلند شی قرص آسپرین قطعی بیاری، اعتماد کردی به این ثقه که اومد گفت این قرص آسپرین، میخوای معذر قرار بدی این خبر رو. برای ما روشن نیست که این خبر ولو مفید وثوق نوعی است برای اوغلا، اما چون شما وثوق شخصی پیدا نکردی برای ما روشن نیست که این دل اوغلا معذر است. و شیخ انصاری هم اشتباه ما بگیم خبر مفید وثوق نوعی را میگه حجت اوغلایی است، نه، اون میگه خبری که مفید وثوقه که احتمال خلافش ضعیف است که لا یعتنی به الاغلا. اما در جایی که نه، من احتمالم ضعیف نیست، احتمالم معتدن بس، ولی این خبر رو به نوع مردم بدن اونها وثوق پیدا میکنن، اما من وثوق پیدا نکردم و احتمالی که من میدم احتمال ضعیف نیست. شیخ انصاری هم نمیگه که اوغلا این خبر رو قبول دارن. ولذا در تعلیقه مباحث الاصول گفته به نظر ما هم ثابت نیست سیره اوغلاییه بر حجیت خبر ثقه باشه که مفید وثوق شخصی نیست، اما ایشون ادعا میکنه سیره متشرعه و عمل به اخبار ثقات بوده و ما یقین داریم که اینها از تمام این اخبار ثقات وثوق پیدا نمی کردن. فرق بین استدلال به سیره متشرعه با استدلال به سیره اوغلاییه در عمل خیلیه ها، انشاءالله جلسه بعد توضیح میدم ثمرات این مبنا رو و ببینیم اصلا این مبنا درسته تمسک به سیره متشرعه بر حجیت خبر ثقه یا نه، انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.